شما می توانید سایر فایل های صوتی روانشناسی کانون مشاوران ایران را از سایت kanoonm.ir دانلود کنید. چگونه با هر چهار گوش خود گوش کنیم؟ وقتی ما به ارتباط فکر می کنیم، به طور کلی اون رو در دو طبقه رفتار کلامی و غیر کلامی تقسیم می کنیم. اما بر اساس مدل ارتباط چهار گوش، ما از طریق چهار کانال مجزا صحبت می کنیم و گوش می کنیم. حالا سوال اینجاست، زمانی که شما از طریق یکی از این کانال ها مراوده می کنید، مخاطب شما چه چیزی رو می شنوه؟ یک مطالعه جدید که در نوروساینس رفتاری به کار برده شده، بر بررسی عوامل تاثیرگذار بر نحوه‌ای که پیام شما دریافت میشه، بر نقش انتقال دهنده عصبی هورمون اکسیتوسین متمرکز شده. اگرچه اساس اون نوروساینس، اما این مطالعه درکی از نحوه‌ای که شما مطمئن میشید مخاطب شما واقعاً به اون چه شما مایلید بشنوید گوش میده رو فراهم میکنه. میشل فادمر و همکارانش از دانشگاه مونیخ در سال 2016 کار خودشون رو بر اساس نظریه مدل چهار گوش بنیان نهادن که در اون پیشنهاد میدن که هر پیام کلامی حاوی چهار بُعد مختلف از ارتباطه. 1. مضمون واقعی که شامل اطلاعات محض، خاص و واقعیه. 2. خودآشکار سازی که شامل اطلاعاتیه که در مورد شماست که دوست دارید با شخص دیگه به اشتراک بذاریدشون. 3. ارتباط، اصطلاحی که بیانگر احساسیه که شما در مورد شخص دیگه و در مورد رابطه خودتون با شخص دیگه دارید. 4. خواهش، درخواستیه که شما از شخص دیگه میکنید. این مدل نشون میده که شما با دیگران چه چیزی رو مخابره میکنید که پیامی که شما امیدوارید توسط طرف مقابلتون دریافت بشه بستگی داره. اگه میخواید موضوعات ارتباطی رو مد نظر قرار بدید، اون شامل ابعادیه که شما بر اون تاکید دارید. شما به همسر خودتون اطلاعاتی در مورد آب و هوا نمیدید هنگامی که قصد دارید به تضاد موجود در مورد اینکه آیا همون قدر که شما اون رو دوست دارید، اون هم شما رو دوست داره یا خیر، پایان بدید. اما اون چه از جانب گیرنده پیام شما شنیده میشه دارای واضحیت زیادی نیست. همسر شما به طور بالقوه با هر چهار گوش گوش میده و تصمیم میگیره که کدام بُعد پیام شما حاکی از انتقاله. مثال آب و هوا شاید مثال خوبی باشه، اما اون چه ممکنه در حین تلاش کردن شما برای حل کردن تعارض در مورد نحوه اداری دخل و خرج خانواده توسط خودتون و همسرتون رخ بده رو در نظر بگیرید. همسر شما ممکنه فکر کنه که شما اطلاعات واقعی رو ابراز میکنید، مثل موجودی حساب بانکی خودتون، در حالی که در عوض شما امیدوارید که گفتگو به آزادی بیشتر و مراوده بهتری در کل در مورد هزینه های مالی شما منجر بشه.
کانون مشاوران ایران.
مثالی دیگه از مطالعه فاتمیر و همکارانش توصیف شده که شامل ارتباطیه که در اون شما در صدد ارسال یک پیام با محتوای خواهشی هستید، مثل اینکه ببینید آیا دوست شما از گربه شما در مدت در دسترس نبودن شما به مدت چند روز مراقبت میکنه. گیرنده پیام شما میتونه در مورد نادیده گرفتن خواهش و در عوض پنداشتن اون که شما صرفاً در مورد میزان مراقبت از گربه خودتون صحبت میکنید تصمیم بگیره. نویسندگان معتقدند که پیام‌های دربردارنده تمایل مخابره خواهش برای فهموندن و درک شدن از سوی طرف مقابل به منظور تولید نتایج دلخواه مشکل تره. بر اساس استدلال اونها، این بدین دلیله که خواهش‌ها تلاش‌های بیشتری رو برای پردازش توسط گیرنده می‌طلبن. اساس این احتمال برداشت از ارتباط مثل تبادل اجتماعی یا حتی عمل مشارکت یکسویه از جانب گیرنده پیام. پیام درخواست تلاش می‌کنه تا تأثیرش رو خلق بکنه. گیرنده باید تصمیم بگیره که آیا میتونه به درک این تأثیر کمکی بکنه یا خیر. همچنین شما به عنوان یک گوینده میدونید که چنین پیامی ممکنه به اون نتیجه دلخواه منجر نشه، پس شما ممکنه پیام‌ها رو خیلی موفقیت‌آمیز مخابره نکنید. محققان برای تعیین اینکه افراد هنگامی که حس همدلی اونها برانگیخته میشه در پیام‌های خواهش فعال و پذیراتر هستند یا خیر، کانال‌های به لحاظ اجتماعی مسئول در شرکت کنندگان را از طریق دادن دوزهای تودماغی اکسیتوسین به اونها هم اضافه و درگیر کردند. یکی از این تأثیرات اولیه هورمونی افزایش همدلیه. اگه همدلی اونها برانگیخته بشه، شرکت کنندگان میبایست بیشتر به اتخاذ پیام خواهش متمایل بشن. برای آزمایش اثر اکسیتوسین در مقابل پلاسیبو بر تفسیر پیام خواهش، از 43 شرکت کننده مرد با میانگین سنی 30 سال درخواست شد تا پرسشنامه ارتباط چهار گوشی رو تکمیل کنند. این پرسشنامه شامل 16 بخش بود که از شرکت کنندگان خواسته شد تا میزانی که اونها یکی از این چهار نوع پیام رو از خودشون بروز میدن رتبه بندی کنند.
کانون مشاوران ایران.
در یک سناریو از شرکت کنندگان خواسته شد تا اون چه دوست اونها برای دعوا با دوست دختر خودش گفته را تجسم کنن. حالا شرکت کنندگان باید 4 تفسیری رو که اونها گمان میکنن اون عبارت یا بیان مخابره کرده رو درجه بندی کنن. در این مثال پیام باید حاوی مضمون واقعی یا همون من باید با دوست دخترم بجنگم، خود افشاگری یا همون من نگران رابطه هستم، اطلاعات ارتباطی یا همون من فکر میکنم بتونم با شما در مورد دوست دخترم صحبت کنم، یا خواهش یا همون لطفاً به حرفام گوش بدید سپس من رو راهنمایی کنید باشه. در کل به شرکت کنندگانی که اکسیتوسین داده شده، بُعد خواهش رو تا بالاترین حد 4 تفسیر ممکن رتبه بندی کردن. این یافته ها با این باور نویسندگان که پیام های مخابره کننده خواهش به احتمال بیشتری برای شکلگیری ارتباط اجتماعی صورت میپذیره سازگاره. گرچه درسته که خواهش ها مستلزم تلاش بیشتری در جزی از مخاطب برای نشون دادن تمایلشون به شما کمک میکنه، اما شما گیرنده پیام رو به نشون دادن واکنش در یک حالت فردی تری تحریک میکنید. میشه گفت اکسیتوسین تاثیرگذار بوده چون اون شرکت کنندگان رو به شنیدن پیام به عنوان یک خواهش یا درخواست برای کمک و نه یک اظهار نظر واقعی تحریک کرده. ما نه تنها نمیتونیم همواره به دوستان و اعضای خانوادهمون اکسیتوسین بدیم تا اونها خواهش‌های ما رو اجرا کنن، بلکه ما هنوز هم میتونیم از این مطالعه یاد بگیریم با واضح نمودن اون که درخواست درخواسته. شما میتونید کانال‌های متقابلی بین خودتون و افرادی که با شما تعامل دارن بگشایید. برای مثال اگه میخواید همسر شما تلاش بیشتری در جهت متعادل کردن هزینه‌های مالی انجام بده، به جای گفتن اینکه شما چقدر وقت صرف کردید یا همون اطلاعات، به همسر خودتون اجازه بدید بدون اینکه شما دوست دارید اون کمکتون کنه. زمانی که به طور واضح‌تری ارتباط برقرار می‌کنید، احتمال بیشتری رو فراهم می‌کنید که گوش خواهش همسر شما در جهت اون کانال مورد نظر متمایل بشه. به طور مشابه زمانی که تلاش میکنیم تا به طور کامل اون چه دیگران به ما میگن رو درک کنیم، تلاش بیشتری صورت میگیره و در این که آیا پیام خواهشی رو که دریافت میکنیم به عنوان یکی از اون 3 بعد دیگه تعریف شده است یا خیر قضاوت میکنیم. داشتن تعاملات اجتماعی رضایت بخش به این معنیه که ما باید همه تلاش خودمون رو برای مراوده کردن و شنیدن از طریق 4 گوش خودمون به کار بگیریم.
تهیه شده توسط کانون مشاوران ایران، کانون m.ir